ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران مفاد برجام را رعایت کرده ولی به سقف ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. امام جمعه مشهد از قوه قضاییه خواست سند 20-30 یونسکو را باطل کند. و ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی میگوید آمادگی دارد همزمان با ستاد حسن روحانی هزینه های انتخاباتیش را منتشر کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 را رعایت کرده ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس در گزارش خود تاکید کرده میزان ذخایر آب سنگین ایران به بیش از 128 تن رسیده است که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. یک دیپلمات ارشد با اشاره به اینکه ایران محدودیت‌های مندرج در توافق اتمی را رعایت کرده گفته است همه چیز تا این زمان بر روال عادی است. این دومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام است که از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است. آقای ترامپ این توافق را که میان ایران و شش قدرت جهانی در دولت باراک اوباما امضا شد بدترین توافق ممکنه توصیف کرده و گفته در آن بازنگری خواهد کرد. ایران بر اساس توافق اتمی سال 94 پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو یا به حال تعلیق درآید. امامان جمعه یک بار دیگر سند 20-30 یونسکو را در تضاد با مبنای فکری و اصول اعتقادی و ارزشی و دینی خواندند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این هفته از قوه قضاییه خواست این سند را باطل کند. آقای علم الهدا گفته است سازمان ملل این سند را به عنوان توسعه پایدار دیکته کرده است. به گفته او طی 15 سال تمام دنیا تحت یک نواختی فرهنگی قرار خواهد گرفت. امام جمعه اصفهان نیز گفته است که با این سند به توصیف او دشمن راه نفوذ به کشور را برای خود گشوده است. موج انتقادات امامان جمعه و اصولگرایان از سند 20-30 پس از آن آغاز شد که رهبر ایران روز 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانست. سند آموزشی یونسکو مربوط به سال 2030 میلادی است که به سند 20-30 معروف است. بر این سند بر تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان تاکید دارد. دولت حسن روحانی با دروغ خواندن گزارش‌ها درباره این سند گفته است که اجرای این سند را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز جمعه اعلام کرد حاضر است همزمان با ستاد حسن روحانی میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جوابیه ستاد ابراهیم رئیسی در واکنش به اظهارات اخیر رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر شده است که از هزینه ده‌ها میلیارد تومانی آقای رئیسی در انتخابات خبر داده و گفته بود مشخص نیست این پول‌ها از کجا آمده است. ستاد آقای رئیسی با تکذیب این اظهارات گفته است تمام هزینه‌های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از محل کمک‌های مردمی تأمین شد. پیشتر آقای روحانی نیز رقیب خود را به استفاده از امکانات آستان قدس رضوی برای تبلیغات متهم کرده بود. و سرانجام این که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است تاکنون 31 تن در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. به گفته این مقام مسئول تاکنون 3 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در کرمانشاه، بندرعباس و اصفهان جان خود را از دست دادند. در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی از شما دعوت می‌کنم تا شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا باشید. مجله میزبان رو بشنوید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابوالحسن بنی صدر است. آقای بنی صدر پس از انقلاب اسلامی در سال 57 به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، ولی پس از حدود 2 سال با اوجگیری اختلافات و با جناح روحانیون حکومت با رأی مجلس برکنار شد. او برکناری خود را یک کودتا می‌داند. آقای بنی صدر سپس با کمک سازمان مجاهدین و به همراه مسعود رجوی رهبر این گروه از ایران به فرانسه رفت و آنها به همراه چند سازمان دیگر شورای ملی مقاومت را ایجاد کردند. ولی آقای بنی صدر پس از چندی با مجاهدین اختلاف پیدا کرد و از شورا خارج شد، ولی به فعالیت‌های خود علیه حکومت ایران ادامه داد. آقای بنی صدر پیش از انقلاب به جبهه ملی ایران به رهبری دکتر مصدق نزدیک بود و در فرانسه در رشته اقتصاد دکترا گرفت. با ورود آیت الله خمینی به فرانسه به جمع نزدیکان او پیوست و به همراه او به ایران برگشت. او کتاب‌های زیادی منتشر کرده است، از جمله اقتصاد توحیدی و خیانت به امید. آقای بنی صدر در شهر ورسای در حومه پاریس زندگی می‌کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خب آقای بنی صدر، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میخواستم قبل از هر چی از شما خواهش کنم بگید که برای مهمانی شام کدوم 5 شخصیت رو میخواید دعوت کنید؟
میخواهم که پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله، علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، دکتر مصدق و حسین نواب رو دعوت کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید که این 5 شخصیت رو چرا دوست دارید که بیان به مهمانی شما و چه علاقه به این 5 شخصیت دارید. ولی قبل از اون میخواستم ببینم شما میتونید موسیقی هم پخش کنید که پیامبر اسلام و حضرت علی و امام حسین هم خوششون بیاد، یا احیانا مشکلی امیدوارم نداشته باشن با موسیقی.
نه اونا بعضی اینا که نان اونا رو میخورن مشکل
اینا دارد. مشکل درست کردن. این موسیقی هیچ اشکالی نداره از نظر پیامبر و امام حسین.
میخواهم که ایران ای سرای امید بر وامت سپید دمید که 3 خواننده شهیر ایرانی خوندن، میخواهم با صدای شجریان پخش بشود. به لحاظ اظهار همدردی با او و اینکه یادآوری به او که امید ذاتی حیات است و امید و توانایی بر بیماری غلبه کند.
آقای شجریان به خاطر بیماری که دارم میخواهی یادآوری بشه برای مسئله. خود این آهنگ برای شما چه خاطری برای شما ایجاد میکنه؟ چرا این ترانه رو دوست دارید؟
به لحاظ که از سال 1342 من به اروپا آمدم، جز 2 سالی که مناسبت انقلاب به ایران بازگشتم، بقیه رو در تبعید زیستم و در تمام این مدت در وطن زیستم و این یادآور وطن است و اینکه امید که ایران استقلال و آزادی باز بیاد.
من یادم یه دفعه با استاد شجریان مصاحبه کردم و در مورد همین شعر استاد گفتم که من اینو برای عظمت ایران و روزهای اوج انقلاب خوندم و حالا موقعی که میبینم اینو پخش میکنن در حالی که آیت الله خمینی داره وارد میشه، معنای منظور من اصلا اون نبوده. این شعر برای اون برانگیختگی انقلابی بوده که در مردم ایجاد شده. آقای بنی صدر، حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اول گفتید پیامبر اسلام هست بله. که میخواهید در مهمانی شما باشه.
بله.
برای چی آقای بنی صدر؟
به لحاظ این که در شورزار عربستان اون روز انسانی چون او پیدا بشود و قرآن او در بر بگیرد حقوق انسان رو و دموکراسی شورایی رو جز به جز، حتی زبان فرهنگ این دموکراسی رو و به عمل بگذارد. و حالا ما در قرن 21 میلادی هستیم، در سرزمین های مسلمان همه استبداده، چه ستمی؟ دلیلش اینه بعد که این مسلمان ها به خودشون بیان. این شب و روز اسلام ستیزی و اسلام حراسی به لحاظ خشونتی که در همون قرآن من 22 قاعده خشونت زدایی پیدا کردم، به جای اون قواعد تمام روش های خشونتگری به نام همین دین داره عمل می شود.
ولی خب بعضی ها برداشتشون از بعضی از آیات قرآن این هست که در اونجا هم می شود خشونت پیدا کرد.
اونها قرآن رو ببینید، قرآن رو کی می خونه؟ یه وقت با بیان عقل قدرت مدار می خونه، با بیان قدرت در سر به عنوان اندیشه راهنما وارونه می خونه. آقای خمینی اگر زمانی در قبل از انقلاب می خوند یه جور می خوند، بعد از انقلاب یه جور دیگه خوند، یه شمشیری هم داد دست پیامبر، این بجور بخونی بله، اما نه اون رو به مثابه بیان استقلال و آزادی بخونی، نه میبینی که خشونت زدایی در قرآن، هیچ خشونت در قرآن نیست. وقتی میگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، نه معناش این است که شما فقط این که شما به زور نمیتونی نباید شما رو مسلمان کرد، یعنی در دین قاعده ای حکمی که زور در منبایش باشه نیست.
ولی در حال گفته می شود که اگر مسلمان از دینش برگردد حکم قتله.
این در قرآن نیست، 14 آیه در قرآن هست راجع به ارتداد، در یکی از اینها نگفته این جرمه. اینا مأخوذ بعد از معروف به اسرائیلیات، مأخوذ از اون چه که در دینهای دیگر رایج بوده به مناسبت همین ارتداد، سب نبی، اینا هیچ کدوم در قرآن که نیست. این دقیقا همینه، میبینید که یک چیزی شما یک کتابی دارید به قول این علامه طباطبایی صاحب المیزان میگوید میشود مجتهد شد بدون که لای قرآن رو باز کرد، چون فقه هیچ مراجعی به کتاب قرآن نمی کند، مبناش روایات هست. روایات هم که از ستا یکیش
میتونه هر روایتی پیدا کرد.
بله.
بنابراین علاقه شما به پیامبر اسلام اینه هست که حکومت شورایی را بنیاد بذار.
حکومت نه، حکومت نه، حکومت قدرته، دموکراسی شورایی. دقیقا، چون چی از مهمترین چیزهای قرآن این است که شما اثری از این ولایت فقیه، حکومت، دولت، کلمش هم نیست، هیچ نشانه هم تو قرآن پیدا نمی کنید.
خیلی ممنون. میریم به مهمان دوم شما، علی بن ابی طالب.
بله. ها، اون رو چرا انتخاب کردم؟ به لحاظ این که اولا خودم مسئولیت داشتم دیگه. میبینم از اون زمان تا این زمان یک امر واقعی مستمر است. وقتی کسی تصدی پیدا میکنه که این خواهی نخواهی با قدرت سرکار داره، دولت دیگه، حالا میخوای به اینجا به حقوق عمل کنی، در تضاد میشی با اون دستگاهی که اسمش از دولت، چقدر مقاومت میکنی در برابر این قدرت؟ چقدر میتونی بگی نه؟ اگر توانستی بگی نه 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 تا وقتی که در محراب عبادت تو رو بکشن، یه توانایی شگرفی میخواد، اونم به این دلیل دعوت.
اینو که بعضی از فکر کنم نظر غالب شیعه است که امام علی بعد از فوت پیامبر حقش بود که رهبر مسلمین بشه ولی نشد و شما چطوری تفسیر میکنید؟
ببینید این دو نفر از سران عرب به اون مراجعه کردن همون زمان رحلت پیامبر، یکی رئیس بنی هاشم عباس، یکی هم به رئیس بنی امیه، بیا ما بهت بیعت میکنیم. و دقیقا همونجا اولی نره که گفته اونجاست، میگه من امامم، رئیس دولتی نیستم که شما با او بیعت بکنید و بعد من هم در ازای او بلاوت با شما خدمات و اینها عرضه کنم دیگه. در واقع اونجا گفت نه من نیستم، اگه میخواست که میپذیرفت که نپذیرفت.
خب بعدن چرا پس پذیرفت؟
ها بعدن که اون ترتیبی که میدانید شوریدن بر عثمان و به او مراجعه کردن، اون شرایطش رو گفت اونجا همه رو و مدت‌های زیادی هم استنکار میکرد که نه برید یکی دیگر رو پیدا کنید. و وقتی پذیرفت اون هم شرایط رو پذیرفتن، گفت که من میدانم که این شرایط وقتی پای عمل میرسد پای خیلی ها میخواهد لنگید، چون که خب بعدم لنگید دیگه، یکی تره و زبیر اول برو شوریدن لحاظی که امتیاز نمیداد. پذیرفت و یک الگو شد برای انسانیتی که میگم که از اون زمان تا امروز بسیار کسان اون خط و ربط رفتن و بر همون درست در برابر قدرت ایستادن و نگفتن. خوش شد الگو برای اونها و پذیرفت و گفت من اگر بیام این کارها رو میکنم و همون کارها رو شروع کرد. کسی بهش مراجعه کرد، یعنی کسی اون خیلی اون کسان اون روز به اصطلاح اهل مصلحت اندیشان اون زمان که آقا تو این معاویه رو قبول کن به عنوان حاکم، تثبیت بکن، بعد و از مدتی که او هم خلافت تو رو پذیرفت عزلش کن، دیگه نمیتون در برابرت مقاومت کنه، او میشه آسی بر خلیفه مسلمین رو میتونی آسان از شرش خلاص بشه. گوه حالا در این فاصل اگر من از دنیا رفتم، اون وزر و وبال ستمها که اون میکند رو مسئولیتش با من خواهد بود، چرا بپذیرم این مسئولیت رو؟ این به حق عمل کردن، به مصلحت عمل نکردن، این اون الگویست که علی رو علی کرد. راه ما اتحاد، اتحاد رمز پیروزی است.
می به مهمان سوم شما، فرزند امام علی، امام حسین. امام حسین برای شما چه اهمیتی داره؟
اهمیتش این است که یه زمانی میرسد که لحظه انتخابه، اولا که شما اینجا باید که یا تسلیم بشی یا مرگ بپذیری ولی بر حق بیستی. این لحظه رو خیلی به این لحظه میرسن ولی تسلیم میشن. نادر از کمیابن کسانی که در اون لحظه میرسن میگوین که نه حق گزیدن. و دلیل بیشتر این که او یک معلم بزرگه برای همه اونهایی که بر حق میستن. برای اینکه یک اقلیت شما تصور بکنید که این در یک صحرای بی آب و علف در برابر یک قشون بزرگ ایستاده، یک دستگاه خلافت هم پشت اون قشون، و اون ایستاده، اندک شمار انسان‌های برحق ایستاده در قلمرو تاریخ، بر اون امپراتوری نوبنیاد پیروز می شود، اونم به این دلیل.
مهمان چهارم شما دکتر محمد مصدق.
دوران نوجوانی و جوانی و تا امروز زندگی من با مصدق گذشته،
از لحاظ سیاسی و حال
با... از هر لحاظ. پس این دلیل این که خب عمر با هم
با هم بودین و معلوم میخواید مهمونی شام شما باشه.
یک دو این که نماد استقلال و آزادی است. شما تو اون اسنادی که ما کتاب نوشتیم بارها شده که به من از شدت غرور حالت گریه دست داده. الان میبینی که همین حالت بازگشت، که آدمی پیشاروی قدرت ها بیسته میگه سفیر امریکا به شما چه مربوط؟ این موازنه عدمی که من بحث دادم صورت یک نظریه عمومی از اوس و مدرس، خب این رو هم بنابراین که این دو شخصیت نخست به کار بردن مدیون اونا هستم دیگه.
بله بله.
ایرانی ها هم که اون چه که کسانی که این میخوانند و این اصل راهنما رو که زیستن در استقلال و آزادی است در کشوری که بیشترین همسایه ها رو دارد و همواره مورد تجاوز از بیرون بوده و این ایرانی توانسته حیات رو مقهور اراده خود بکند در طول تاریخ، این به یمن این موازنه عدمی است. به این دلیل جا داشته که این در این میهمانی حاضر باشه.
ولی محمد مصدق نهایتاً برها عوامل مختلفی باعث شد که سرنگون بشه، یعنی با کودتای نظامی و در درونم یه دهی بالاخره از پشتیبانی از ایشون دست کشیدن. آیا میشد مصدق بمونه سر قدرت به نظر شما؟ راهایی
حالا اون که راجب علی ابن ابی طالب گفتم، نه یا میرسه به جایی که باید انتخاب کرد دیگه. یا باید بگه این استقلال آزادی حق ملت ایران است و بر این حق بیستی یا تسلیم بشی. اگر تسلیم میشد، یا میگن خیلی هم میگن که بله آقا میشد خود او میکرد و یه قرارداد بهتری میکرد و کودتای 28 مرداد هم نمیشد و بعدش هم اون وضعیت، اینا به اصطلاح ذهنیات هست که میبافند. بله از اینکه اون حرکت به طرف استقلال آزادی هم مرده بود که نبود، معلوم نبود که ایران اصلا بماند با در این استبداد و وابستگی. پس میباید در اونجا استاد گفت نه، با استاد گفت نه.
میریم به مهمان آخرتون، حسین نواب. حسین نواب چه علاقه دارید شما بهشون؟
خب دوست من بوده، مشاور من بوده.
بله.
و مثلا اون روزهای سختم او به سراغ من آمد و ما رو برد به مخفیگاه. اونها که به جای خود، این که پیشاروی مرگ، اون قاضی به او بگوید که میتونی زنده بمونی اگر، و او بگوید نه، من این زندگی که تو به من میگویی که تسلیم است، نه نمیخواهم، من زندگی در آزادگی میخواهم. و این هم امر واقع مستمر است. قبل از اونم دکتر فاطمی در همین نسبت داشت با مصدق و همین خط و ربط رو پیش گرفت. اون هم میتوانست، اون میتوانست یه غلط کرد اون را نامه بنویسه، بعضی هم که نوشتن و ننوشت.
از حسین نواب چه میخواستند بگوید که جانش در امان باشه؟
میخواستن که البته نفی کند بنی صدر رو که این آدم چنین چنانی بود، ثانیاً پشیمانی اظهار کند و وفای به حضرت امام رو خاطر نشان کند. و
او نپذیرفت؟
نپذیرفت،
به جانش رو از دست داد.
نه، زنده باد آزادی، زنده باد بنی صدر گفتم تیباش.
حالا آقای بنی‌صدر، به هر حال یک مهمانی شام دیگه، شما مهمانانتون رو که دعوت کردین میخواین یه گپی با اینا بزنید، یه شام هم میتونید به اینا بدین؟
بله آقا، شام اونا اون که پیامبر بود که اگر گیرش میامد یه خرمای چیزی میخورد.
چونی میگوین؟ بله. علی ابن ابی طالب هم همین میگه
که نان جو خشک آب میزد میخورد. حسین ابن علی هم خیلی به صراحت اهل پذیرایی از شکم نبود.
بله.
مصدق هم نشیدم به این که خیلی اهل خورد و خوراک اینا بوده باشه. نواب هم که رفیق من بود.
رفیق شما بود.
با این حال به صراحت معاهده بهشتی که ما بخواییم اونها رو به این دعوت بکنیم در این شام چی میتوانه باشه؟ متعالی فکر کردم، گفتم خب ولی هرچی من بذارم سر سفره هر کدوم از اینا ممکنه بگه خب این بشه قاعده شما این میلیون میلیون انسان تو دنیا گرسنه است، این شام چیه جلو ما گذاشتیم و من شرمنده بشم. پس گفتم که این ایرانی ها نان و نمک رو که دلیل وفا میدونن.
بله بله.
پس این نان که باید حتما باشه.
بله درسته.
و باید یه قوتی هم باید داشته باشه. بنابراین میشود که نان ماسی هم اضافه کرد.
بله.
در شأن این مهمان ها اینه
نان و ماست.
بله این هم شام اونا.
این هم شامشون. خب بسیار خب، حالا به حال ایران ای سرای امید و مهماناتون میشنوند. امیدوارم از پیامبر اسلام تا آقای حسین نواب، دکتر مصدق و دیگران خوششون بیاد و از غذایی که شما، غذای ساده و سالمی که براشون تهیه کردید. حالا بر سر میز شام فکر میکنید بین این مهمانانتون چه میگذره؟ چه بحثی بر سر شام میتونه وجود داشته باشه؟
حالا علی این دنیایی که ما میبینیم، محیط زیست که آلوده، وطن خود ما که داره بیابان میشود و این خشونتی که همه زندگی انسان‌ها رو فرا گرفته و این انسانی که از حقوق خیش غافل است. بنابراین موضوع سخن جز اینها چه میتونه باشه؟ قاعدتا باید این امور رو موضوع بحث باشه که
پیامبر اسلام فکر میکنید این وضعیت فعلی جهان اسلام رو ببینه که به نام او و به نام اسلام آدمای بیگناه همین اخیراً در لندن و پاریس و بروکسل کشته میشن، چه خواهد گفت؟
آیه قرآنی جواب شما رو میدون میگوید که و خود او هم گفته است که یه زمانی میشود که کسانی بر منبرهای او مینشینند که به نام او و به نام دین او درست ضد دین او رو تبلیغ میکنند. من گمانم این است که این حاکمان بر ایران صد بار بیشتر از این اسلام حراسا و اسلام ستیزهای غرب بر ضد اسلام عمل میکنند، از زیادت خشونتی که به کار میبرند، از فساد گسترده‌ای که بر ایران حاکم کردند، از خیانت و جنایتی که هیچ فروگذار نمی کنند. همین تازگی جوان 20 ساله‌ای رو به جرم سب نبی محکوم به اعدام کردند. یک اسلام ستیزی بیمانندیه، یک خشونت کوریست. خود اون پیامبر خاک می‌ریختن سرش، عموش و طرف کشت، جگرش هم خورد، او رو نکشت، مسلمان شد، پذیرفت. خب حالا شما چی در قرن 15 قرن از اون 14 قرن گذشته، 15 همی یک کسی میگیری به عنوان سب نبی اعدام؟
بسیار خوب آقای بنی‌صدر، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید، با مهمانانی که دعوت کردید. همچنان اونو حتما در مورد مسائل جهان اسلام دارم بحث میکنن در مهمانی شما. خیلی ممنونم از شما.
ممنون که مصاحبه را انجام دادید.